بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره موضوع جبر و تفویض. عرض کردیم که روایات فراوان ما داریم که ائمه علیهم السلام فرمودند لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. از این کثرت روایات و اینکه چند نفر از ائمه علیهم السلام فرمودن، معلوم میشه مسئله بوده که در اون زمان شایع بوده، تکیه‌گاه بوده، مورد اعتقاد جمعی بوده. حالا یک دو تا روایت بعد عرض کنم که مسئله را بیشتر توضیح میدیم. خلاصه تفویض چند جور، از روایت استفاده میشه چند جور مورد اعتقاد بوده. یکی اینکه خداوند متعال واگذار کرده. تفویض معنی واگذاریه. خداوند متعال واگذار کرده امر اداره عالم را از جهت خلق و رزق و همه چیز، میگفتن به ائمه علیهم السلام. عده اینطور معتقد بودن که میگفتن خداوند متعال این قبیل جریان ها را واگذار کرده به ائمه علیهم السلام، خلق و رزق و اینطور چیزا را. یک معناش این بوده که ائمه علیهم السلام نفی میکردن، گفتن امر دین را خداوند به کسی واگذار نکرده، چون عامه به قیاس و استحسان خودشان امر دین و احکام دین را سر و صورت میدادن. ائمه فرمودن نه، خداوند متعال امر دین را تفویض نکرده به مردم که مردم بیان با قیاسا و استحسانات امر دین را تنظیم کنند، تشریع کنند. این هم یک معناست. معنای دیگه این بوده که در افعال عباد به خودشان واگذار شدن، عباد یا نخیر، عباد به خودشان واگذار نشدن، هرچند مختارن، ولی قیومیت این عالم، چون مران که هرچه هست اینا ممکن الوجودن و ممکن الوجود خودش استقلالی نمیتواند داشته باشه، از این جهت تفویض را نفی میکردن در مقابل جبری ها که میگفتن که انسان مجبور است و همه کار را خدا انجام میده. به این معانی مسئله جبر و تفویض در روایات ما مطرحه. حالا برای نمونه، مثلا در بهار جلد 25 صفحه 329 از احتجاج طبرسی نقل میکنه علامه مجلسی. بهار جلد 25 صفحه 329 میگه که ابوالحسن علی ابن احمد دلال القمی میگه اختلف جماعت من الشیعه فی ان الله عز و جل فوز الى الائمه علیهم السلام ان یخلقوا و یرزقوا. جماعت الشیعه عقیدش این بود که پروردگار متعال خلق و رزق را واگذار کرده به ائمه علیهم السلام. و قال قوم هذا محال لا يجوز غلا الله عز وجل، گفتن این درست نیست، این محال است. لأن الاجسام لا یقدر علی خلقها، برای اینکه اجسام را غیر از خدا کسی نمیتونه خلق کنه، اجسام نمیتونه خالق اجسام باشن. ائمه علیه السلام خودشان اجسام هن، اجسام دارن. میگفتن این محال است و اجسام بایستی کسی خلق کنه که خودش مجرد باشه، خودش اجسام نباشه. قال آخرون قال الله عز و جل اقدر الائمه علی ذلک. ادعی گفتن نخیر، خداوند متعال و ائمه این قدرت را داده که خلق کنن، رزق بدن. فوز الیکم فخلقوا و رزقوا، ائمه علیه السلام خلق کردن، رزق دادن. تنازع فی ذلک، تنازع شدیدا. فقال قائل ما بالکم لا ترجعون الی ابی جعفر محمد ابن عثمان. یک قائلی گفت که خب چرا شما رجوع میکنید به محمد ابن عثمان؟ محمد ابن عثمان که محمد ابن عثمان نایب دوم امام اصل الاسلام، اول عثمان ابن سعید، دوم محمد ابن عثمان ابن سعید. معلوم میشه در اون زمان غیبت صغرا بوده که این چهار تا نایب، اول عثمان ابن سعید، دوم محمد ابن عثمان ابن سعید، سوم حسین ابن روح، چهارم علی ابن محمد سموری. قال قائلون که خب بنابراین مراجعه کنید به ابی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید که همون نایب دومه، از نواب خاص است. فتسالون عن ذلک لیوزه لکم الحق فی، از او سوال کنید. و انه طریق الی صاحب الامر علیه السلام، او طریق به صاحب الامر علیه السلام. خب فرضیت الجماعت و به ابی جعفر، ابی جعفر همون کنیه محمد ابن عثمان ابن سعیده. بله. و سلمت، نامه نوشتن دادن به اون. فعجابت الی قوله فکتب و مسئله و انفزو حائله، نوشتن و فرستادن به خدمت محمد ابن عثمان. فخرج الیهم من جهر توقیع، از امام عرصت علیه السلام توقیع صادر شد. نسخته این است، نسخته ان الله تعالی هو الذی خلق الاجسام و قسم الارزاق، خداوند است که اجسام را خلق کرده و ارزاق را تقسیم کرده. لانه لیس بجسم ولا حال فی جسم، خداوند جسم نیست، در جسمی هم حال نیست، حلول نکرد. لیس کم استه شی و هو سمیع البصیر. فاما الائمه علیهم السلام فانهم یسالون الله تعالی فیخلق. ائمه علیهم السلام از خدا میخوان، خداوند بنا موقعیتی و مقامی داد که از خدا که بخوان دعاشان مستجاب میشه. بله ائمه علیهم السلام فانهم یسالون الله تعالی فیخلق و یسالون فیرزق، ایجاباً لمسئلتهم و اعظاماً لحقهم. ایجاباً لمسئلت اینها و اعظاماً لحق اینها، اینا از خداوند متعال میخوان و خداوند متعال دعای اینها را مستجاب میکنه. در این آدرس که گفته شد، شاید 30-40 صفحه روایات در همین مضمون هست که خلاصه تفویض را چند جور که ما معنا کردیم. یک تفویض اینه که خداوند متعال امر خلقت و رزق و اداره امور جهان را واگذار کرده باشه به اشخاص خاصی، حالا یا اعمال یا دیگر. دوم این که تفویض یعنی خداوند امر دین را تفویض کرده باشه به بندگان خدا، که اونا مثلا از روی قیاس و استحسان امر دین را تشریع میکردن، تنظیم میکردن، روبرا میکردن، این نقل میکنن. سوم تفویض اینه که مردم مستقل باشن، خداوند متعال عالم رو خلق کرده و عباد استقلال دارن، این رو نفی بکنن که بالاخره ما هرچی باشه ممکن وجود هستیم و قیومیت عالم به پروردگار متعال. بله ما مختاریم، نباید کلمه تفویض را با کلمه اختیار اشتباه بکنیم. جب لا جبر ولا تفویض، تفویض واگذاری به مردم، نه لاجبر ولا اختیار. بعضی اشتباه کردن که جبر اختیار نیست، نه لاجبر ولا تفویزه، بله اختیار هست. خب روایتی هم باز اون روز خواندیم، این دوم میخوانیم، از حضرت رضا علیه السلام بود که در جلد 25 بهار بود، اینم که خواندیم 25 بود، صفحه 328. این از حضرت رضا علیه السلام، دخلت علیکم سر رضا علیه السلام، بعد فقلت له یا ابن رسول الله روی لنا عن صادق جبرئیل محمد علیه السلام انده قال لا جبر ولا تفویض ولا امر بین امر فما معنا، قال من زعم ان الله عز وجل یفعل افعالنا، به فعل مربوط میشه، یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیها، فقط قال بالجبر، که جبری همینطور میگن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تمام کارهای عالم همش کار خداست، همه آلات و ابزارند. قال من زعم ان الله عز وجل یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیها، فقط قال بالجبر، و من زعم ان الله عز وجل فوز امر الخلق و رزق الی حججه، که همون این یک معنی دیگه بود که امر خلق و رزق را خداوند واگذار کرده باشه به حجج خودش، به ائمه علیهم السلام. این قالب التفویض، و القائل بالجبر کافر، و القائل بالتفویض مشرک. قالب جبر کافر، چون اینکه کسی قالب جبر به اون معناست، این مستلزم این است که خداوند متعال دیگه خب عذاب و ثواب و عقاب و قانون برد، وقتی مجبورن دیگه، هر کار کار خداست، احتیاج به شرع و تشریع نیست. در تخلف عذاب برای چی؟ در عمل کردن به وظیفه ثواب و پاداش چه معنا داره؟ این کافر، یعنی این شخص منکره، منکر چیزی که در بدیهی عقل است به علاوه از شرع. قابل به تفویض هم باشه که برای خاطر این برای خدا شریک قرار داده، چون خداوند متعال در عالم مؤثره، شما هم مؤثری، شخص هم مؤثره، این در برابر خداوند متعال در عرض خدا قرار میداد. البته این هم خب شرکه. این نوشته است در جبر و اختیار که قبلا ما بحث کردیم، البته خیلی ساله، ولی خب برای مقداری متعرض بشیم که بحث جبر و اختیار روشن بشه. این بحث جبر و اختیار، یا بگیم جبر و تفویض، حالا این بحث هم بحث فلسفی است، هم بحث کلامی است، هم بحث روانی است، هم بحث شرعی است. خلاصه بحث مهمیه، از جهت اینکه ارتباط داره با این مسئله که کیفیت صدور افعال از عباد آیا خودشان استقلال دارن یا مجبورن یا لا جبر ولا تفویض، بلکه امرون بیدن امرین. علم فلسفه ما از وجود بحث میکنه، از وجود، هر چیزی که به کلیات وجود مربوط باشه، مثل حدوث و قدم و وجوب و امکان و خلاصه هر مسئله که به اصل وجود مربوط باشه، این به فلسفه مربوط میشه. از این جهت چون به کیفیت صدور فعل، که این فعلی که وجود پیدا میکنه چه نحوه وجود پیدا میکنه، مثل مسئله فلسفیه. و لذا هم در فلسفه هم اختلاف هست، هم توشان ما جبری داریم، هم توشان ما غیر جبری داریم. افلاطون و ارسطو، فلان ما اینجا نوشتیم، اینا همشان غیر جبری هم، ولیکن در مقابلشان عده دیگه هم، هم از فلسفه قدیم، هم از فلسفه غرب فعلی، اینا جبری بودن. کمونیست ها که همشان جبری بودن، اینا میگفتن انسان مثل پره کاهیست، انسان ها مثل پره کاهی هست روی امواج حرکت نکنه، همه اینها جبری بودن. گاهی هم در میان همان مسلمان های فعلی هم همین که مثلا بخت و شانس و که ما مقدرات عالم را به بخت و شانس نسبت بدیم، نه به تقدیر پروردگار، که تقدیر پروردگار این است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمت علی قوم حتی یغیر ما به انفسه. خب اما کسانی که که تقصیر گردن روزگار و فلک قدار و چرخ کجمدار و شانس و اقبال و این طور چیزا، این یک نوع تقریبا یک نوع جبره. برای خاطر برای شانه خالی کردن از مسئولیت ها تقصیر رو گردن نسته گذاشتن، از لحاظ شر شر و از لحاظ شر یه شانس و اقبال و بخت و روزگار قدار و فلک کجمدار اینا لامنالا. خب بالاخره اینجا ما آمدیم بحث کردیم اولا که طرح بحث از جهت این که فلسفی ممکنه باشه، ممکنه کلامی باشه، چون علم کلام علمی است که بحث میکنه از مبدأ و معاد و چیزایی که مربوط مبدأ و معاده. خب این ارتباط داره با این مسئله، برای خاطر این که این نحوه صدور فعل با عقاب و ثواب و اینطور چیزها خب ارتباط پیدا میکنه. عقاب و ثواب و اینا مال پروردگار متعاله، بس این ارتباط با مبدأ پیدا میکنه، ارتباط با معاد پیدا میکنه. از این جهت بحث کلامیه. از جهت اخلاقی و روانی خب معلومه کسانی که جبری هن دیگه در فکر اصلاح خودشان، اصلاح اخلاقشان، خب مجبورن این دیگه. اونا میگن به این که مثل حرارت هست و آتش مثلا اونجوریه که دیگه اختیار و قدرتی نیست، ولی از نظر تفویضی، از نظر مختار اختیار، خب انسان مختار است، باید گام هایی برای اصلاح اخلاق و اعمال خودش، برای اصلاح امور اجتماعی. خلاصه با خیلی چیزا مربوط میشه این بحث. حالا ما هم این خیلی مفصل میشه اشاره میکنیم. بعد خلاصه آمدیم اینجا که ببینیم که جبری ها چی میگن، تفویضی ها چی میگن. بالاخره جبری ها از جهاتی خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه در تجرید علامه هم در شرحش آمده گفته و ضرورت و قاضیتون بستناد افعالنا الینا، این همینی گفت از راه بداهت پیش آمد، ضرورت قاضیتون، ضرورت حکم میکنه، بداهت عقل حکم میکنه به این که افعال ما مستند به ماست. این که گویی این کنم یا آن کنم که یک امر مسلم و معلومیه خود دلیل اختیار است ای سنم، انشاء فلک، انشاء فعل و انشاء ترک. این انسان حس میکنه که اگر بخواد کاری انجام میده نخواد انجام. بله در مقدمات افعال چند چیز ذکر کردن در مقدمه که این که انسان از ذهنش اون فعل خطور کنه در که قاعده هم خواندیم، خب این یک امر گاهی اختیاری است یا غیر اختیاری است، تمایل انسان به اون چیز، کراهتش یا شوقش، این هم یک مطلب است. بالاخره بعد میرسه به این که ملائم به طبع، ملائم با طبع نیست و انسان فکر میکنه که یکی آیا فعل انتخاب کنه یا ترک انتخاب کنه. بالاخره میرسه به اراده، اون چه جزء اخیر علت تام است از تصورش و تصدیقش و فکرش و انتخابش، تصمیم میگیره به این که انجام بده. تصمیم گرفت و وقت انجام بده، این اراده جزء اخیره، این یک امر اختیاریه، اراده امر اختیاریه. این از اختیاریت اراده چیز ذاتی است، این برخلاف حرف مرحوم آخونده در کفایه که در هم جلد اول جلد دوم که قائل است که اراده یک امر غیر اختیاری است. نه، اراده یک امر اختیاری است، چون اراده یک امر اختیاری است پس فعل مستند به همون اراده است. المستند امر اختیاری اختیاریون، پس افعال ما افعال اختیاری است، نیستی بداهت عقل را میگه. نسی گفته ایشان که خواجه و ضرورت و قاضیتون به استناد افعالنا الینا، الله هم در شرح شد همینطور به همین استدلال کردن میفرستن که بدیه مثل بدیه. اون وقت اون جبری ها برخلاف بداهت عقل گفتن که نه، بله، حساب کنیم موجودات را، جمادات اختیاری ندارن. بله، ما یه سنگی پرتاب کنیم با آسمان، این سنگ برمیگردیم تو زمین، جاذبه زمین رو میکشه، از خودش اختیاری نداره. خب معلوم این جمادات اینطوری هم مقهور عوامل خلقت هم. بریم سراغ نباتات، اونم پروردگار متعال طوری قرار داده که بر حسب همان خلاصه قدرتی که خدا در آن قرار داده برای رشد و نمو و برای این قبیل تولیدی مثل این طور چیزا، اونم اختیار ندارن. حیوانات چطور؟ حیوانات هم اختیار انسان رو مسلم ندارن، مثل انسان نیستن. ولی خب حالا یک بحثی هست که و اذا الوحوش حشرت، روز قیامت در چند جای قرآن هست اونا ربهم یحشرون، اونا محش دارن. از اینکه حش دارن معلوم میشه که اونا هم یه سوال جوابی داشته باشن. اینه خواجه همون در شرح تجرید، در تجرید و الله در شرح تجرید در کتاب کلای متعرضن که معلوم میشه به این که اونا حشری دارن، اونا مجازاتی دارن اگر ظلم کرده باشن. که اصلا در روایات داریم خداوند متعال انتقام جما را از قرنا خواهد کشید. جما یعنی حیوانی که شاخ نداره، قرنا حیوانی که شاخ داره. اگر شاخی زده باشد اون حیوان شاخ دار به این بی شاخ، عجب الان میشه اونم در حد خودش درکی و اختیاری داره، اونم در حد خودش یک وظیفه‌ای داره. خلاصه اون ما حالا بحثی کلامی مفصلی که کار نداره. اما انسان رو که ما میبینیم به ضروره که انسان دارای اختیار است، دارای انتخاب است، قدرت انتخاب داره، قدرت اختیار داره، با اراده خودش این طرف رو اون طرف داره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. البته اینجا مفصل نمیخواییم بحثیم و الا در آیات قرآن هم باز آیاتی هست که مثل همین آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، آیاتی هم هست رو باید معنا کرد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این قبیل آیات که ظاهرشان جبره نرو چجور باید معنا کرد. حالا بله چی میگه؟ چرا؟ چه منافعت؟ خب اثباتش نفی معادا نمیکنه برای عبادت. بله شما باید عبادت کنید، اما اون منافعت داره با اختیار مربوط نیست، اون به عبادت مربوطه. بله نه خب برای تکلیف هست، اما این آیه نفی نمیکنه اون را. این جن و انس را چون این موقعیت خاصی دارن، حیوانات اگر تکلیفی هم دارن در یک حد بسیار پایینه. میگم که عبادت را داره میگه، این آیه به عبادت مربوط نیست. وحوش که حشرت برای عبادت مربوط نیست. این چیزی قرنا به جمع شاخی زده، خلاصه اون مربوط به عبادت. نظر عبادت هم این است که اون تکالیفی که انسان و جن دارن، تکالیفی که عقلا دارن در این حد از عقل، نه اون مهم منافات نداره. و البته ما نمیخواییم وارد چنین بحثی کلامی است، هر کدامشون بحث مبسوطی لازم داره. حالا میخواییم درباره همون جبر و اختیار بحث کرده باشیم. درباره جبر و اختیار اینا آمدن گفتن به این که ما بالاخره برامان بدیهیست و که بینیم که ما اختیار داریم، با اراده خودمان اون چه بخوایم انجام بدیم، اون چه بخوایم ترک میکنیم. اونا گفتن نخیر، ما لا مؤثرف الوجود الا الله. لا مؤثرف الوجود الا الله منشه تمام آثار ما رو خداست. البته همین مولوی اینه باید بگیم که مثنوی اشعار در جای دیگه برخلاف این داره ها. این در چند جای کتاب مثنوی، این که گفته این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، این خوب شعر خوبیه، این درست هم است، ولی خب گاهی هم برخلاف این داره. از اینجاست ما حرف اونو دلیل نمیدانیم. مثلا میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. ما همه مثل یک علم، یعنی پرچم، پرچمی هست رو عکس شیر هست، عکس شیر رو کشیدن در پرچم، باد که میوزه این عکس ها تکان بخوره. او ما اینجا جبری میشه، اینجا میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. این شعرش درست نیست، چون در این شعر آمده ما انسان ها را تشبیه میکنه با اون تصویرهایی که روی پرچمه و منظورش از اون بادم خداست. اون میگه خداوند متعال ما را به اعمال وامی داره، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. اون باد اول با باد دوم فرق داره، باد اول من باده، باد دوم یعنی باشد، جان فدای آن که ناپیداست باد یعنی باشد. خب الله علم مال کار داره ازشان. خواجه می فرماید که وزدورت و قاضیتون به استناد افعال نائله، این یه بدیهی عقلیست. اگر اینطور باشه که جبر باشه به اون معنا، دیگه ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و تکلیف همش بی خود میشه، چون برای که لا مؤثره فی الوجود الا الله، همه این سه کار خداست دیگه. از این جهت خب ما جبر را ائمه علیه السلام گفتن که باطل است. اینا از چند راه آمدن، یکی از همون ادعای اینطوری، یکی از راه علم خدا، گفتن بیش خب خداوند متعال که می دانسته که این بندگان این افعال را انجام خواهند داد، اگر انجام ندن علم خدا جهل بود. این شعر را به خیام نسبت میدن، من می خورم و هر که چومن اهل بود، می خوردن من نزد خدا سهل بود، می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اینطور میگه، میگه چون خداوند متعال قبل از این که خلق کنه انسانها را تمام این افعال را می دانست، لوح محفوظی هست و دفتری هست و همه چیز هست ثبت و ضبط شده. حالا اگر قرار بشه این که اگر بخواد این شخص شمر را خداوند عالم میدونسته که این کار خواهد شد، خرم میدونسته اونجوری خواهد شد و همینطور شده. اگر اینها بخوان شمر اگر بخواد برگرده جای خور، علم خدا جهل میشه، خرم بخواد به جای شمر، علم خدا جهل میشه. بنابراین برای خاطر که تخلف در علم خداوند نیست، این است که این بایستی اینطور بشه، اگر اینطور نشه علم خدا جهل بود. خداوند دارم می دانسته که نماز نخواهد خواهد، روزه نخواهد گرفت. خیلی خوب، اگر بخواد روزه بخواد مکلف باشه به روزه گرفتن و بگیره، علم خدا جهل بود. از این راه خواستن که تمام تکالیف را بگن که جبر است و اینطور چیزا. بله جوابش این است که خداوند متعال مؤثره. بله خداوند متعال، ما که در عرض خدا نیستیم، ما در طول هستیم. بله آیه قرآن که نیستیم، یه حرف استیم، ما این معنا میکنیم، بگیم بله خداوند تأثیر داره، شک نیست تأثیر داره خداوند، شک نیست. برای خاطر خداوند متعال قیوم است و قوام عالم، قوام همه ممکنات به خداوند متعاله. از وجود من در هر لحظه، بقاء من و حیات من، نه من، وجود اون شراب، وجود اون کسی که شراب را می فروشه فراهم کرده، در دسترس قرار داده، همه اینا ممکنات هم و قوام این ممکنات خداوند متعال. ز غیبت مدد می رسد دم بدم، بخواسته دم بدم، از تو قائم به خود نیستی یک قدم، خلاصه تمام جریان ها با قیمیت پروردگار آمد. آیت الله طباطبایی در تفسیر آیت الکرسی که الله لا اله الا هو الحی القیوم می‌فرماید این همه فضیلت برای آیت الکرسی واسه همین کلمه است، همین کلمه القیومه. القیوم مثل سایر صفات خدا نیست، یک کلمه بسیار جامع است. قیوم قائم است به همه چیز، قائم است به رزق و خلق و احیا و اماته و تشریع و تقنین و سوابق و همه چیز دیگه. این است که قیومیت عالم به وجود پروردگار متعال شک نیست. اما ما نمیخوایم بگیم ما در عرض خدا هستیم که تو استقلال داشته باشیم. لا ما اصلا معنیش است که بله وجود مستقلی، وجود واجبی نیست غیر از خداوند. اما معنیش نیست که افعال ما مال خدا باشه، برای همون خدا به ما اراده داده، اختیار داده. از این جهت ما نسبت به کار خود ما مؤثر هستیم. اصلا وقتی ما یک کار بدی میکنیم خود ما پشیمان میشیم، خود ما ناراحت میشیم. اگر ما مختار نبودیم دیگه این توبه و پشیمانی و احساس ندامت برای چی بود؟ اگر واقعا انسان فطرتاً هر انسانی کار خوب میکنه میره خوشحال، کار بد کنه مثلا میره که ناراحت است. اصلا خودش رو مستحق عذاب میدانه، خودش رو مستحق عذاب بدانه. خب اینا ها دلیل است دیگه. این دلیل است اینکه بس ما معلوم میشه مختاریم که کار بد میکنیم، میگیم ما شرمنده ایم، ما این کار کردم، نباید این کار بکردم، خاک بر سر من باشه مثلا کار خوب گلو خوشحال. اینا خود دلیل این یک مرتبه تقریبا خیلی روشنیه که اینطوریه، مطلب روشنه. وقت در مقابل یک همچین حسی باز همین مولوی داره که مولوی است که کلماتش مختلفه دیگه، داره میگه که در خرد جبر از قدر رسواتر است. در خرد جبر از قدر رسواتر است. قدر به همون تفویض میگه، جبر به جبری میگه، میگه در خرد جبر از قدر رسواتر است. بله خلاص کانو داریم از این. بالاخره این مطلبی است که هر انسانی حس بکنه کار خوب انجام میده خوشحال میشه، کار بد انجام بده خودش مستحق ملامت و عذاب میدونه. فرق است بین، حالا خواجه اینطور مثال میزنه علامه در شرطه، فرق است بین حرکت ید مرتعش و حرکت ید سالم. آدم سالم خیلی خودش دست اینجا میکنه، ولی کسی که رعشه داره خود این دو فرق داره، من دیگه دو تا با هم دیگه فرق داره. پس بنابراین معلوم میشه که اون انسان که خودش کار انجام میده مختار است، ولی مرتعش چطوریه؟ این ارتعاش داره دستش، معلوم میشه به این که نمختار داره. این طوری مثال میزنه. حالا یه مثالی در اینجا ذکر شده که کفایه را ما ها نمیخواه متعرض بشیم. کفایه در اینجا حرفش درست نیست. حرفی که باید اراده را امر غیر اختیاری میدانه، اراده را امر غیر اختیاری میدانه. و اون کفایه یکی از اشکالات بر کفایه در چند جا داره، هم جلد اول و هم دوم، همینه. اونو ما داره بله همینطور هم هست. اختیار قبل از اراده، ولی اراده امر اختیاریه، اراده امر اختیاریه، اختیار قبل از اراده. بله مختارم که اراده بکنم، مختارم اراده نکنم. مثلا یک شخصی میره به یک شهری قصد اقامه بخواه کنه، اراده کنه 10 روز بمانه، این مختار است. قصد اراده کرد یعنی قصد کرد به ما اراده کرد 10 روز بمانه، نماز تمام میخونه. بله همین، خداوند متعال به انسان اختیار داده، همین میخواه میگه خداوند متعال به انسان اختیار داده، یعنی خداوند متعال به انسان قدرت انتخاب داده که انسان خودش بیش خودش فکر میکنه یا این طرف یا اون طرف. انا هدینا السبیل اما شکر میکنه. ما کفاره نمیخوایم بس کنیم، ما با کفاره نمیخوایم، کفایه نمیخوایم. اراده را امر غیر اختیاری میدانه، این درست نیست. یک کلمه کفایه اراده را امر غیر اختیاری میدانه، لو کان اختیاری لتسلسل اراده. کفایه اراده را امر اختیاری درست نیست. ما اراده را یک امر اختیاری می‌دونیم، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. اراده کنی این کار بکن، اراده کن آن کار بکن، بس اراده تحت اختیار ماست. من اراده کردم 10 روز بمانم نماز تمام بخونم، اراده کردم 10 روز بمانم 8 روز نماز قصر بخونم، این اراده یک امر اختیاری است. تصمیم اراده یک امر اختیاری است. خب حالا ما اون بحث کفایه رو کار نداریم. حرف فقط این است، جوابش این است که اراده رو ایشون امر غیر اختیاری میدونن درست نیست. منظور ما این است که ما خیلی هم نمیخوایم این بحث طولانی بره. منظور ما این است که ما به حس و وجدان و فطرت خودمون درک میکنیم به این که ما مختاریم، کار خوب انجام بدیم خوشحالیم، خودمون رو مستحق ثواب میدونیم، کار بد انجام بدیم ندامت است و پشیمان است. خب دلیلش اینه که ما چون وزارت قاضیتون به استناد افعالنا الینا، حالا ما آمدیم اون حرف دیگر شد. اون آمدن گفتن به این که از راه علم خدا پیش آمدن جبری ها، گفتن به این که خب خداوند متعال میدانست که این شخص تارک صلات، اون شخص تارک صوم، اون شمر خواهد شد، اون حور خواهد شد، میدانست به این قبل از خلقت همه در این دفتر ثبت ذات مسلمه درستی که چون این چنینه، بس این اگر بخواد تخلف ازش تخلف بخوان، بگن شما که نماز بخوان، اونی در نوشته شده در اون دفتر اولی که من نماز تارک صلاتم، به شعر میگن که شما مثل حور باشونه که من شعر نوشتم، اونم حور نوشتم، نه حور میتونه شعر بشه نه شعر میتونه جای حور رو بگیره. بنابراین میگه که من میخورم و هر که چه من اهل بود، میخوردن من نزد خدا سهل بود، میخوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود و تعالی الله انزال که علم جهل بشه. این جواب، این ما جواب جوابش اینه که علم خداوند متعال ما قبول داریم. علم خداوند متعال بله قبل از این که افعال صورت بگیره هر موجودی به وجود بیاد خداوند علم داشته دیگه، اون علم ازلی و ابدیست، علم داشته دیگه. از این جواب دادن نقضن و حلن، اما نقضن خداوند متعال به افعال خودش هم علم داره، پس خدا در افعالش مجبوره. اگر علم قبلی پروردگار باعث جبر بشه، نقضن این است، خداوند به افعال خودش هم علم داره قبل از اینکه انجام بده. اگر علم ازلی باعث جبر بودن بشه، باید خدا هم در افعالش باشه مجبور باشه. این نقضن. هر جواب که شما دست به افعال خدا میدید ما همون جور سفعال عباد بدیم، پس علم ازلی و علم قبلی باعث نمیشه به این که فاعل در فعل خودش مجبور باشه. اگر این چین باشه، خداوند به افعال خودش هم قبل از انجام علم داره، باید خدا مجبور باشه. خداوند مختار مجبور نیست، یه مختار حکیم و مختار است. این نقضن. و اما حلن، حلن این است که علم مانند آینه است، اون چه واقع هست نشان میده. علم خداوند مختار به واقع تعلق پیدا کرده، علامه ولی واقع آن است که شمر سار شمرن و قاتلن اختیارن، حرن سار حرن و تائبن اختیارن. چون علم خدا تعلق پیدا کرده به اون چی که واقع است، علامه ولی واقع آن است که بین حر و شمر در اختیار اراده فرق است. بنابراین خدا میدونست که شمر این کار خواهد کرد، ولی از چی؟ ان اختیارن، خرم این کار خواهد برای انختار. بنابراین علم قبلی، چون علم واقع را علامه و علیه نشان میده. خواجه در جواب این شعر خیام گفت که علم ازلی علت استیان کردن نزد اغلا زقایت جل بود. اون شعری که خیام خواندیم خواجه رد کرد. خواجه گفت علم ازلی علت استیان کردن نزد اغلا زقایت جهل بود. علم ازلی پروردگار باعث نیست که اشخاص مجبور باشند، چون هم نقضن گفتیم هم حلن. حالا باز فکر کنیم انشاءالله، باز بگیم بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله.